ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. عربستان استقرار نیروی زمینی نیروی ائتلاف در یمن را تکذیب کرد. وزیر امور خارجه آمریکا آنچه را واکنش‌های عصبی در مورد توافق با ایران می‌خواند محکوم کرد. جان کری برای گفتگو درباره تروریسم وارد کنیا شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم مشروع خبرها و همچنین گزارش ها رو بشنوید. سخنگوی نیروی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی استقرار سربازان این ائتلاف در یمن و تهاجم آنها به عدن را تکذیب کرد. احمد اسیری سخنگوی این نیرو در عین حال از ابراز نظر درباره گزارش های مربوط به استقرار شماری از سربازان ویژه ائتلاف در عدن خودداری کرد. همزمان خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های نظامی یمن گزارش داد که حدود 20 نظامی برای عملیات ویژه شناسایی و تجسس روز یکشنبه در عدن پیاده شدند. خبر پیاده کردن نیروی ویژه در عدن یک روز پس از سفر عبدالله السیسی با پوزش پس از سفر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر به ریاض انتشار یافته است. مصر عضوی از نیروی ائتلاف در عملیات در یمن است و گفته می شود که احتمالاً یکی از مشارکت کنندگان در صورت تهاجم زمینی به یمن خواهد بود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا آنچه را واکنش های عصبی درباره مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران نامید محکوم کرد. جان کری روز شنبه در گفتگو با شبکه 10 تلویزیون اسرائیل گفت واکنش های عصبی زیادی درباره توافق وجود دارد و مردم باید واقعیت ها را ببینند. جان کری تاکید کرد این یک توافق 10 ساله نیست و پایدار خواهد بود. بر این اساس هر روز در محل بازرس حضور خواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا گفت ایالات متحده آمریکا و بقیه قدرت ها توافقی را امضا نخواهند کرد که راه های ایران را برای دستجابی به بمب نبندد. او با اشاره به آنچه قابل درک نبودن سرسختی رهبری اسرائیل در برابر چارچوب تفاهم به دست آمده در لوزان خواند، از اسرائیل خواست واقع نگر باشد و به تلاش های آمریکا و قدرت های جهانی که در صدد جلوگیری از دستجابی ایران به سلاح اتمی هستند اعتماد کند. و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه برای گفتگو درباره مبارزه با گروه الشباب و تروریسم وارد نایروبی پایتخت کنیا شد. گروه الشباب وابسته به القاعده در سومالی مستقر است، اما به حملات مرگباری در کنیا نیز دست زده است. به گزارش رویترز آقای کری همچنین در مورد مسائل حقوق بشری در کنیا، خشونت ها در سودان و براندی نیز با رئیس جمهوری و سایر مقامات کنیا گفتگو می کند. وزیر امور خارجه کنیا امنیه محمد اخیراً گفته بود که خواهان تبادل اطلاعات و همکاری در زمینه رصد و کشف گروه های تروریستی هستند. در میانه تنش های دریایی میان آمریکا و ایران که پس از حضور دریای ایران در خلیج عدن و همچنین توقیف یک کشتی باری با پرچم جزایر مارشال در تنگه هرمز به وجود آمده، فرمانده نیروی دریایی ارتش درباره اهمیت قدرت دریایی ایران صحبت کرده است. امیر سیاری گفته که این خواست آیت الله خامنه ای است که ایران یک نیروی دریایی قوی داشته باشد و سربازان ایرانی در این راه هیچ تذکر خارجی را قبول نخواهد کرد. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران میگوید که بازگشت به دریا و احیای قدرت دریایی از تدابیر رهبر ایران است و سربازان نیروی دریایی برای تحقق این تدبیر هیچ تذکر خارجی را نمیپذیرند. آقای سیاری در همایش روز ملی خلیج فارس در دانشگاه رازی کرمانشاه با اشاره به اینکه امروزه هر کشوری که از نظر دریا پیشرفت کرده از نظر دفاع جلوتر رفته است، میگوید که این نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران است که از خلیج عدن در یمن حفاظت میکند و اگر نیروی دریایی ایران نباشد، دزدان دریایی اقتصاد این منطقه را فلج میکنند. آقای سیاری پیشتر در 5 اردیبهشت ماه نیز گفته بود که ایران با اقتدار در خلیج عدن گشت زنی میکند و هیچ کسی اجازه نخواهد داشت تا بی دلیل کشتی‌های ایران را بازرسی کند. نیروی دریایی ارتش ایران در جریان افزایش بحران‌ها در یمن و حملات برخی از کشورهای منطقه به رهبری عربستان به یمن اعلام کرد که چند ناو جنگی به خلیج عدن فرستاده است. بعدتر اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا درباره حرکت 9 ناو ایرانی به سوی خلیج عدن اعلام کرد که نگران است این کشتی‌ها حامل سلاح و مهمات برای شورشیان حوثی باشند. علاوه بر این بحران‌ها در آب‌های نزدیکتر به ایران نیز یک بحران دیگر به وجود آمد و آن زمانی بود که اعلام شد ایران یک کشتی باری با پرچم جزایر مارشال را در حال عبور از تنگه هرمز توقیف کرده. بعدتر مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد این کشتی که مرسک تایگرس نام داشت شاکی خصوصی دارد و تا حل و فصل بدهی‌های مالی این کشتی رفع توقیف نخواهد شد. علاوه بر اینها روز 10 اردیبهشت ماه هم پنتاگون اعلام کرد که سپاه پاسداران برای یک کشتی تجاری با پرچم آمریکا مزاحمت ایجاد کرده و همه اینها تنش‌های دریایی میان ایران و آمریکا را افزایش داد و ناوگان دریایی ایالات متحده اعلام کرد ناوگان این کشور آماده است تا تمامی کشتی‌ها با پرچم آمریکا را که قصد عبور از تنگه هرمز دارند با کشتی‌های جنگی همراهی کند و حال در میانه این تنش‌ها فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران می‌گوید سربازان نیروی دریایی برای احیای قدرت دریایی ایران هیچ تذکر خارجی را نمی‌پذیرند.
امروز یک شنبه 13 اردیبهشت ماه روز جهانی آزادی مطبوعات است. در این روز از روزنامه‌نگاران و کسانی که در عرصه رسانه‌ها نقش دارند قدردانی می‌شود و از اهالی مطبوعات و آنهایی که در این راه جان باختند یا زندانی شدند یادی می‌شود. بر پایه آمار گزارشگران بدون مرز در حال حاضر 19 روزنامه‌نگار و 37 وبلاگ نویس در ایران زندانی هستند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با عیسی سحرخیز روزنامه نگار در تهران ابتدا از او میپرسد که روز جهانی آزادی مطبوعات برای او در ایران به چه معناست؟ عیسی سحرخیز:
روز جهانی آزادی مطبوعات همونطور که از اسمش مطرح شده بحث بین المللی و در داخل ایران ما یک روز خبرنگار هم داریم که مربوط به شهادت آقای صارمی است که در افغانستان شهید شدند و اون رو روز خبرنگار میگیرند. ولی بحث آزادی مطبوعات برمیگرده به بنیانهای آزادی قلم و بیان و این مورد که مطبوعات بتونن فارغ از سانسور و خودسانسوری هر آن چیزی رو که مصلحت ملی هست و مردم باید در جهت آگاه شدن بدانند رو منتقل بکنند. و طبیعی است که خب در جوامع مختلف و در کشورهای مختلف این وضعیت متفاوت هست، از جمله در ایران که این شعار در واقع مطرح شده که در ایران آزادی بیان وجود داره، آزادی قلم وجود داره، ولی آزادی بعد از بیان و آزادی قلم وجود نداره، چون که حرفی رو زده میشه و بعد فردی رو میگیرن و معلوم نیست که چه چیزی براش در آینده در نظر میگیرن. خب همینطور هم که میدونید ما بالاترین بازداشت‌ها رو داشتیم توی سالهای مختلف، بالاترین زندانیان رو داشتیم و همه اینا برمیگرده به اینکه ما نتونستیم از حقوق اهالی مطبوعات و روزنامه‌نگاران دفاع بکنیم.
آقای سحرخیز، گفته میشه که مطبوعات رکن چهارم دموکراسیه و برخی عقیده دارند که بدون مطبوعات مردم سالاری کامل نخواهد بود. ارزیابی شما از این رکن چهارم دموکراسی و به طور کلی جایگاه مطبوعات در ایران چی هست؟
همونطور که این شعار در زمان خودش مطرح شده، به موازات سه قوه مجریه و مقننه و قضاییه رکن دیگری رو به عنوان در واقع نماینده ملت در نظر گرفتن که بتونه چشم و گوش و زبان ملت باشه و طبیعی است که هر کدوم از اون ارکان میتونن خطایی رو داشته باشن و اگر یک روزنامه‌نگاری آزاد و مستقل در کشوری وجود نداشته باشه طبیعی است که اونها به مسیری رو میگن که در اصطلاح میگن این کشت اول رو اگه کج بذارن تا ثریا هم این بنا کج خواهد زد و طبیعی است وقتی آزادی مطبوعات نباشه، وقتی که در واقع نظارت مردمی از طریق رسانه‌ها وجود نداشته باشه، همین بحثی است که الان ما شاهدش هستیم. فسادهای متعدد، کجی‌ها و کاستی‌ها به دلیل اینکه خب ما نتونستیم. و طبیعی است که این رکن چهارم مهمترین چرخ حرکت این ماشین آزادی و دموکراسی و همینطور صلح و امنیت در جهان هست. و اگر نباشه طبیعتاً ماشینی که یک چرخش نباشه یا حتی پنچر باشه نمیتونه به سر منزل مقصود برسه.
بر پایه آمار گزارشگران بدون مرز، همکنون در ایران 19 روزنامه نگار و 37 وب نویس در زندان به سر میبرند. به نظر شما مشکل اساسی برای اهالی مطبوعات در ایران چی هست؟ عدم شناخت مسئولان از جایگاه و رسالت روزنامه نگاری یا انتقاد بی حد و مرز روزنامه نویسان از مسئولان و مشکلات موجود؟
این موضوع در واقع دو جنبه داره و دو روی سکه رو ما باید با هم ببینیم. یکی این که به نوعی فعالیت مطبوعاتی و فعالیت سیاسی با همدیگه ممزوج میشه و بعضی وقتا غالب میشه. ما چه در دوران مشروطه شما میبینید روزنامه‌نگاران صاحب نامی رو داریم که حالا کشته میشن، در دوران ملی شدن، نهضت ملی شدن نفت این وضعیت رو داریم، در زمان انقلاب داریم و همین الان هم یک چنین وضعیتی است. وقتی فعالیت آزادی رو نتونن احزاب و تشکیلات داشته باشن، بعضی وقتا بار این مسئله به دوش روزنامه‌نگاران میفته. اما نکته اصلی تر و روی دیگه سکه این هست که مسئولین ما به دلیل اینکه تفکر دموکراتیک ندارند، مبانی حقوق بشر رو نمیشناسند، قانون اساسی رو همین حدی رو هم که وجود داره رعایت نمیکنند، این مسئله باعث میشه با کوچکترین نقدی که برشون بشه، چه بر حاکمیت، چه بر فرد و چه مسئولین محلی برخورد میکنن با مطبوعات. و بعضی وقتا این برخوردها هم شدید هست، مانند سال 88 که ما این وضعیت رو داشتیم. در نتیجه ما با بالاترین میزان روزنامه‌نگاران زندانی، وب نویسان و اصولا کسانی که در حیطه رسانه کار میکنن مواجه هستیم. و تا فرهنگ این مسئله که مطبوعات در چه جایگاهی هستند، روزنامه نگاران چه حقوقی دارند، جا نیفته، طبیعتاً ما همچین وضعیتی رو داریم. فضای سیاسی که محدودتر میشه، طبیعتاً میزان دستگیری ها و برخوردها هم شدیدتر میشه.
با فریبرز غریب و تازه ترین خبرهای ورزشی این بخش رو به پایان میبریم.
تیم ملی والیبال دختران زیر 23 سال ایران با کسب 2 پیروزی در دور مقدماتی رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا به جمع 8 تیم برتر این مسابقات صعود کرد. در این رقابت‌ها که به میزبانی فیلیپین در جریان است، روز یکشنبه تیم والیبال دختران ایران در یک دیدار نزدیک 3-2 قزاقستان را شکست داد و با توجه به برد مسابقه اول برابر فیلیپین میزبان به عنوان سرگروه به دور دوم راه یافت. در پایان مرحله گروهی والیبالیست‌های ملی پوش دختر ایران با کسب 5 امتیاز در صدر گروه اول ایستادند و تیم‌های فیلیپین با 3 و قزاقستان با 1 امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در یک مسابقه بوکس حرفه‌ای سبک وزن جهان که به خاطر جایزه 300 میلیون دلاری‌اش مسابقه قرن لقب گرفته بود، بامداد امروز در لاس وگاس فلوید میویدر آمریکایی در یک مبارزه نزدیک 12 راندی حریف قدر فیلیپینی‌اش مانی پاکیائو را شکست داد و کمربند 1 میلیون دلاری قهرمانی را از آن خود کرد. در فوتبال باشگاهی اسپانیا در فاصله 3 هفته مانده به پایان فصل جاری لالیگا، رقابت میلیمتری 2 تیم بارسلونا و رئال مادرید برای کسب عنوان قهرمانی به اوج خود رسیده. اما آنچه این رقابت را داغ‌تر کرده، جدال 2 ستاره اول فوتبال جهان کریستیانو رونالدو و لیونل مسی برای عنوان آقای گلی است. دیروز شنبه در هفته 35 بارسلونا با 8 گل کوردوبای فانوس به دست را در هم کوبید و صدرنشینیش را تثبیت کرد. 2 گل از گل‌های بارسا را لیونل مسی به ثمر رساند تا با 40 گل به صدر جدول گلزنان صعود کند. اما 2 ساعت بعد رئال مادرید در یک بازی سخت با درخشش رونالدو در زمین سویا 3-2 به پیروزی رسید. کریس رونالدو با به ثمر رساندن هر سه گل رئال هم با 25 بار هتریک رکورد هتریک در تاریخ لالیگا را شکست و هم با 42 گل زده مجددا در صدر جدول بهترین گلزنان لالیگا قرار گرفت. تیم فوتبال یوونتوس دیشب با پیروزی یک گله در زمین سامپدوریا در فاصله 4 هفته مانده به پایان فصل جاری 31مین قهرمانیش در تاریخ سری آ را جشن گرفت. این قهرمانی همچنین 4مین قهرمانی پی در پی بانوی پیر در سری آ ایتالیا است. فریبرز غریب، رادیو فردا.